بسم الله الرحمن الرحيم. ما همیدونیم رای ماین کده به درد میخوره اون خلقت. فکر خب همین حیوان به چه درد میخوره؟ هیچ کس هم نمیبینه دیگه. منم تصادفا نگاه کردم دیدم این حیوان به چه درد میخوره. خب در این فکر بود، یعنی در واقع لازم است از خدا با حرف بپرسه. همین فکر سوالی بود که برش پیدا شد، خداوند جوابش داد. این شعر کندر این ملک چو طاووس به کار است مگس، در واقع جواب موسی علیه السلام بود و فرمود هر کسی به خودش بردازد، شاید مثلا هر کسی فقط خودش رو میبینه، کما اینکه تو از اولی که اینجا نشستی زده جور این کرمم تو رو دید دیگه. 70 بار از من پرسید خدایا خب من آفریدی مثلا، خیلی خوب این همه موسی رو چرا آفریدی؟ به چه دردت میخوره؟ این داستان ها سمبولیکه، البته واقعیتم باشه اون مکالمه موسی با خداوند رو ما اگه استادم بودیم نمیشنیدیم. اون طریقه با یه موبایل مخصوص خودشون بود که ما اون صحبت کرم رو هم ما نمیشنیدیم، کما اینکه وقتی طبق قرآن وقتی سلیمان علیه السلام با قشونش از صحرای مورچگان رد میشد رئیس مورچگان، خب مورچه هم چیز دارن به اصطلاح اجتماعی هستن، به قبیلش گفت برید تو سوراخاتون برای اینکه ممکنه قشون سلیمان شما رو ندیده لگد کنه و از بین برید. موسی علیه السلام اینو شنید، کسی دیگه نشنید این حرف مرشباتی. سلیمان شنید و شکر کرد خدایم، شکر خدا که من زبان حیوانات رو هم فهمیدم میدانست. منظور این داستان سمبولیک این درس به ما میده، یکی نشون میده که هر کسی خودش رو میبینه، اون کرم ملاک خلقت رو خودش میدونه. میگه خداوند من آفریده، پس این موسی به چه درد من میخوره که او را آفریده؟ بشر هم یکی از مثل همون که زایده بر اون که بهش گفتن، زایده بر اون نباید خودبینی داشته باشه که بگه همه چیز برای خاطر منه. کتاب مثنوی در این داستان، چند همه داستاناش چیده، چند تا داستانش خیلی جالبه، خیلی یکیش داستان معاویه و شیطان. البته شبیه این داستان رو جمال زاده نویسنده مرحوم شد در کتابی صحرای محشر نوشته، داستانش به نصر در آورده و خیلی جالبه. مکالمه شیطان با یک انسان مثلا، و در اینجا مکالمه شیطان با معاویه در مثنوی. شیطان میگه شما خیال میکنید که همه چیز دنیا رو خدا برای شما آفریده، یعنی شما اینقدر مهمید که خداوند، من که 700,000 سال عبادت کردم، خداوند همه اینا رو میریزه دور به خاطر اینکه به تو آدم سجده نکرده. خیلی برای خودت خودخواهی میگیری. یا اون یکی اون دید ابلیس را به خواب، آره کسی شیطان خواب دید خیلی خوش قیافه. این هست، ما هم جز به همون اندازه ای که اعلام کرده خدا جز اون نمیتونیم. شیطان به خاطر سجده بشر، سجده نکردن بشر، نرفت به بهشت. برای اینکه بشر قبل از اون که سجده ملائکه واجب بشه، بشر وجود داشت. خداوند گفت من تا وقتی این آماده کردم و از روح خودم در اون دمیدم سجده کنی. پس سجده خداوند بر آدم نبود، بر روح خدایی. در شیطان یا هیچ یک از فرشتگان را خداوند نگفت از روح خودم در او دمیدم. خب سجده میکردید، عبادت میکردید، وظیفتونه. ولی اینجا رو من از روح خودم در یک جانداری، در یک موجودی دمیدم، بنابراین شما هم باید به او سجده کنید. تمرد در واقع از سجده بر ذات خداوند بود که شیطان مغضوب شد. بعدم که همه اینها را آفرید، متابه هر کدوم از حیوانات در واقع، یعنی به طور فطری اجازه داد اگر دیگری مزاحم حیات شما بود میتونه دور از بین ببرید. و بشر هم مثلا اجازه داد، گفت حتی نماز میخونی اگه دیدی یک ماری داره میره، عقربی داره میره، میتونی آهسته بدون که نماز تو بشکنی قدم به قدم بری رو بوق بکشی. ولی آهوه که تو بیابون میگرده چه ضرر داره به تو؟ حق نداری بیجا او رو بکشی. البته اجازه داده، چون بشر ممکنه گرسنه بشه، شکار در حدودی. برای اینکه گفته در واقع همین کندر این ملک چو طاووس به کار است مگس. یه مگسی هم که خداوند میگه من آفریدم، این محلی از اعراب داره بخور، این به درد میخوره. وقت اینجا دوتا، البته خداوند ضمن این که علام الغیوب، علم همه علم ها از خداوند سرچشمه میگیره، به بشر اجازه داده کوشش کنه بعضی علم ها رو کسب. خداوند دو قاعده ای که ظاهرن ممکنه با هم مخالف باشه آفریده، ولی هر دو رو نگه داشت، یکی تنازع بقا، یکی تعاون بقا. تنازع بقا یعنی این که به طور قهریه فرض کنند یه کشتی قطعا غرق میشه، دو نفر سه نفر توی قایق سوار میشن، بعد اینا همه رو نمیتونه بکشه، اینا هر کدوم میخواد یکی اون یکی دیگه رو بندازه تو آب. این تنازع و بقای، یعنی برای بقای خودش دیگری را از بین میبره. ولی بعد که این کار شد، آرام شد، دیگه نباید کاری کرد. تعاون بقا اینه که میبینید در یه چنان قهد سالی شدن در دمشق که یارون فراموش کردند عشق، دنبالش میگه ملخ بوستان خورد و مردم ملخ، ملخ آمد زراعتار خورد، مردم هم ملخ گرفتن و بریان کردن خوردن. در واقع اینا دشمنیه، نه ملخ دشمنی داشت با زراعت، نه بشر دشمنی داشت با ملخ، برای اینکه خودش زنده بمونه این استفاده کرده. بنابراین تنازع و بقا هم تا همون جاییست که خودش میخواد زنده باشه. به این طرق میبینیم کندن این مرد چو تاووس به کار است مگس، معنیش چجوریه و به همین حساب هم حتی بعضی مذاهب، مثلا مذهب حضرت زردشت، چون در اوائلی بود که جمعیت بشر خیلی کم بود، نیاز به این که شکار کنن و اینا نداره، شکار یا کشتن حیوانات به طور کلی ممنوع بود تقریبا. بله، اما حالا خب اینجور بود، شکار هم به همین حساب امر جایزی هست شرعن، ولی گفتن جز برای امرار معاش نکنی. یعنی کسی تو بیابون چیزی نمیدونه، خب یا آهو رو میزنه برای اینکه بخوره زنده بود. امروز همه چی رنگ سیاست و هدف شخصی به خودش گرفته. به خود مثلا همه جا از تنازع و بقا اسمی بردن، اسمی برن. این برای اینه که این تنازع بقا، یعنی اینهایی که هستن با هم جنگ کنن تا اونی که قوی تره بمونه، به دنبالش بقای اسلحه پیش میاد یا بقای اقوا. این برای اینه که برای این بود بیشتر و هست که یه جوامعی یا یه افرادی عمل خودشون رو توجیه کنن، حتی دو نفر میگن، دو نفر ما هم تو اداره، وقتی یه صندلی هست که یا این باید بشینه یا اون باید بشینه، خب اینا با هم جنگ و جدال میکنن، اسمش هم میدارن تنازع و بقا. نه، بقای شما موکول به اون نیست، بذارید به امان خدا باد. خداوند خلقتی که کرده، چه کره زمینی که ما درش هستیم، چه تمام کرات دیگه، مبنای این خلقت بر همراهی و همگامیه و محبته، نه بر جنگ و جداله. البته در بعضی جاها که امکان جمع بینه چند تا چیز متضاد نیست، اون وقت تنازع و بقا خود به خود پیش میاد، ولی اون قانون همیشگی نیست. خب مثلا در علم حقوق این بحث پیش میاد. البته حقوق از یک نظر میتونه نگاه کنه، اخلاق و مذهب از یک نظر دیگه. در یک قایق فرض کنید دو نفر هستن، یک قایق باشد یک نفر چیز نداره، طاقت نداره، یه نفر باید بیفته. حالا یکی از اینا دیگری رو غافلگیر میکنه، میندازه تو دریا. حقوقدان بحثش اینه که آیا این گناهکاره یا نه. من حالا نمیخوام اون مباحث و نظریات گفتن بگم، فقط مسئله رو بهش براتون مطرح کنم. دیندار هم آدم متدین هم همین میگه که این چیکار باید بکنه، آیا گناهکار که این کار کرده یا نه. از این قبیل. ولی این قانون کلی طبیعت نیست. مثل اینه که فرض بگنن این های وقتی من جوان بودم، بچه بودم، یادم میاد یکی بود بهشون گفتم شش انگشتی در بیدوخ، یه زاده ای در اینجا در اومده بود بزرگ بندازه چیز یه انگشت، اینا قطع میکردن دو مرتبه در میومد، همونجور بی خود انگشتش آدم قطع نمیکنه، ولی این انگشت رو قطع میکردن. بله اگر یه همچه انگشتی بود اون وقت تنازع و بقا میاد، یعنی میتوان او رو از بین برد، ولی غیر از این نمیشه چیز کرد. اگر انگشت معمولی آدم زخم بشه به درد نخوره که آدم نمیکنه، میندازه تو درمانش میکنه. در زندگی معمولیم همینجور، به هیچ وجه مبنای زندگی بر تعارض نیست، بلکه مبنای زندگی بر محبت و کشش. میگن که خلقت زمین و آسمان و گردش این زمین و آسمان و اینکه به این نظم میگردند، این بر حسب قانون جاذبه است. یعنی جاذبه ای که داره خورشید نسبت به زمین میکشونه، اون وقت این میخواد نچسبه به خورشید، دور میزنه. که حتی بعضی ها امروز وقتی که یه نظریه پیدا میشه، غلط هم که باشه، متاسفانه این غلط در علوم دیگه هم اثر میکنه. و الا این قضیه چه ربطی داره به مسئله تعارض؟ به هیئت چه ربطی داره؟ که امروز بعضی ها میگن که این که ما سنگ رو میندازیم میاد پایین، این مال جاذبه زمین نیست، این مال دافعه ستارگان دیگه است. ستارگان دیگه دفع میکنن میاد به زمین. که حتی که کسان رفتن رو این تئوری نظریه بدن، وقتی که از روال نظم الهی ما جدا میشیم، خود افکار ما هم نظم جدا میشه. بنابراین من توصیه میکنم هرگز اسم تنازع و بقا و رقابت و اینها نره. اگر از یکم مثلا دافعه دارید به جای اینکه از این دافعه دارید یه جاذبه ایجاد کنید در خودتون و در او و در دیگران، اصلا اسم دافعه و چیز ندارید. حتی در قرآن هم داره در یه قلم روی و ینزع ما فی قلوبهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. میگه اون مؤمنان تازه که ما پسندیدیم دم دروازه بهش نشستن منتظر به قول که گذرنامه شونه ببینن و بعد برن ببینن بهشتیان یا نه، همون بهشتی ها رو همون جوری نمیبرند. به در قلبش اگر قلی باشه از دوستان، اون قل رو میشورن و بعد میبرنش به بهشت. این داستانی هم که در سیره ها نوشته شده که یه روزی وقتی پیغمبر کودک بودن شیر میخورد، شیر خوردن و بعدش در قبیله بنی سعد بودن، با بچه های حلیمه روزا می نبتن گوزفند چرونی. روز بچه های حلیمه دویدن اومدن خونه، به شما مادرشون گفتن بدو که محمد رو گرفتن و دو نفر اومدن گرد گرفتن و سرنش شکافتن و قلبش و اینا رو در آوردن و شکن و ما ترسیدیم در رفت. این آمد ما همیده نگران بود، هم علاقه من بود هم امانت بود. آمد دید نه پیغمبر سالم آمد، گفت چی شد؟ گفت چی دو نفر آمدن گفتن من در سینه من شکافتن، درد چیزی نبود، من خودم هم میدیدم قلبم در آوردن. یکیشون آب ریخ، یکی دیگه شست، سیاهیاش رفت شد، گذاشتن اومد. حالا پیغمبر اون سیاهی ها شسته شد، سیاهی ها رو مثل این که رسید به ماها، ما حالا خودمون باید بشوریم این سیاهی ها رو انشالله.